أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في المسائل المستحدثة، ومن هذه المسائل أخذ زيادة وإزاء التأخير في أداء الدين. اخذ زیاده به ازای تأخیر فی اداء الدین شایعون بین البلوک فی زماننا و ایضا بین کثیر من الناس. من هنا تکون هذه المسئله ذات اهمیه. و یقع اون کلام فی هذه المسئله تارتن به عنوان الحکم ثانوی الحکومی، یعنی اخذ حکومه از زیاده به ازای تأخیر فی اداء الدین من باب الجریمه، من باب الغرم، غرامه. و اخرى به عنوان الابلی الى اقرض شخص آخر، ف لا يتمكن المقترض من اداء الدين، فيقول المقرض اني اؤجلك واخرك بازاء هذه الزياده واخذ منك الزياده، بعد يجوز ذلك ام لا بينك عنوان يكون ابدي. وثالثه بعنوان انها من حيث وجهه النظر الاقتصادي في علم الاقتصاد. هذا الجهة الأخيرة ليس محل كلام، إنما الكلام في جهتين الأوليين. وأول ما ينبغي التعرض إليه نفس حكم تعجيل الدين الحال، يعني إذا أجل المقرض أين الأجل في متن القرض، أين الأجل او بعدما حل وقت و اداء الدین اجل المقرض. هذا التعجیل هل هو لازم فی العقد بحیث قبل الاجل لا يجوز للمقرض ان يطالب دینه؟ هذا مورد اتفاق الاصحاب ان تعجیل الدین ولو بعد حلوله ليس باللازم، لا في اصل القرض ولا بعد حلوله. دليل ذلك على اجماع و لا خلاف بين الفقهاء كما قال في الجواهر. ولكن في روايه استدل بعض بهذه الروايه بلزوم التعجيل، لكن في دلالة هذه الرواية مناقشة. ثم يقول كلام في حكم أخذ زيادة، يعني أصل المسألة أخذ زيادة بإزاوة التعجيل، أيضا حرام لا يجوز باتفاق العلماء وإجماع الفقهاء سر غير واحد بهذا الإجماع. وأيضا مقتضى القاعدة لأن الدين كيف لا يجوز اشتراط النقد بزياده و يرجع الى الربا في القرض، فكذلك استدامه اذا حل زمان اداء الدين لو شرط المقرض الزياده بازاء تاجيل يكون في حكم الربا، لان التاجيل في حكم تجديد القرض، فبازاء هذا القرض الجديد في الحقيقة يأخذ المقرض الزيادة. و هزا یدخل فی کبرا کل من اشترت فی قرض زیادتن فهو الربا لا یجوز. هذا مختز القاعده و ایزن دلت علا ذلك نصوص هم یعتی بیان خواب و تدریب الاستدلال بها ثم بیقع الکلام بعد ذلك بعد تعرض الى النصوص یقع الکلام فی هاز زیادت التي یعخوز البنوك هل یجوز و املا. خب عرض میکنم به این که در این مسئله مسئله مهمی هم هست، ما در کتاب ربا در دلیل تحریف وسیله این رو کاملا این رو مستقصا بحث کردیم و مسئله مهمی است از این جهت که خب شایع است بین بانک ها بعضی ها قبول ندارن، بعضی از فقها ها بعضی از بزرگان تحریم کردن این رو جایز نمیدونن، ولیکن شورای اقتصاد تایید کرده، شورای نگهبان تایید کرده و بانک ها به ازای تأخیر زیاده میگیرن و علایالم باید این بحث مستقصا معلوم بشه که آیا شرعاً جایز هست یا خیر. بس از سه وجه قابلیت دارد که واقع بشه. وجه اول اجت حکم ثانوی حکومی. چرا؟ برای اینکه خب فعلا ما میبینید که ما حکومت دارد میگیرد زیاده به ازای مثلا تأخیر، خب بس باید بشه از ایسه حکومت و ولایت که آیا چنین امری با حکم ولی فقیه و با حکم حکومتی جایز میشد یا خیر. خب این یه بحث است، ما بعدا انشاءالله اصل ولایت فقیه که اینجا محل بحث نیست، کلام این است که بعد فراغ من ولایت فقیه الله آیا حله الولای علا زاده چون مخالف حکم اولی زمنا و اون بعدا میاد. اجمال کلام این است که از نظر ما این چرا که اجمال کلام اینه، این چرا که بانک ها میگیرن این حتی با عنوان ثانوی هم نباشد، حتی مخالف حکم اولی هم نیست، بعدا ما استدلال میکنیم این رو. الان فعلا کلام ابتداعا در عنوان اولی هست. حالا در علم الاقتصاد هم بحث کردن که اساسا این با شؤون اقتصادی سازگاری دارد، این تأخیری که میشد در مقابلش زیاده بگیرن آیا ضربه به اقتصاد میزند نمیزند، یا این که اصلا حفظ نظام اقتصادی متوقف بر این اخذ زیاده هست یا نیست، چقدر دخل دارد این اخذ زیاده در حفظ نظام اقتصادی و جلوگیری از اختلال نظام اقتصادی. اون به ما مربوط نیست، اون موضوع شناسی هست، به علم اقتصاد مربوطه و ما کاری به اون نداریم. ما فقط میخوام بگیم از منظر نصوص و اجماع کتاب و سنت آیا این عقص زیاده جایز هست به ازای تأخیر یا خیر. اول ابتدا به حکم اولی بحث میکنیم تا برسد به سر مسئله حکومی و بدایی. یک مسئله ابتداعا مطرح هست و اون است که اساسا این تعجیل عجل گذاشتن در عقد قرض لزوم دارد یا خیر. مثلا قرض دهنده همون در ابتدای قرض خب یک زمانی تعیین میکنه دیگه، دو سال، سه سال، یک سال، شما مفترض اون قرض رو چیکار بکن؟ ادا بکن. آیا این لازم هست؟ لازم است یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این او حق مطالبه نداره؟ مثلا اتفاق فقها هست که لزوم آور نیست، توجه فرمودی؟ لزوم آور نیست، یعنی به این معنی که با اینکه عجل هم گذاشته میتواند قبلش مطالبه بکنه، ولیکن مستحبه، مستحبه که به این وفا بکنه، این تأجیلی که گذاشته وفا بکنه. خب این با این که عدد قاعده ما بحث بکنیم این رو میشه اشکال کرد. اشکالش همین است که خب المؤمنون عند عهودهم و شروطهم، خب قرض عقد هم لا، خب این قرض دهنده الان یه شرطی رو اون آقای مخترز بهش کرده که من دو ساله بهت بدم، این شرط رو چی قبول کرده؟ بر حسب قاعده شرط ضمن عقد چی است آقا؟ واجب الوفا لازم. بله،
اون رو گفتن
خب حالا ما در اونجا در جا خودش در این باره که کبرا رو بحث کردیم، کمان که خیلی از فقها گفتن فرق بین عقد و جواز لازم نیست. مطلق عقد اگر شرط در ضمنش بشه خود این شرط واجب الوفاست ولو عقد جایز باشد. ما در اون بس بعد قبلا گفتیم این جای خودش استدلال کردیم و وجوهی آوردیم که خود این شرط ضمن عقد، همین که ضمن عقد باشد ایو عقدن، این خودش دلیل دارد بر وجوب وفا. حالا اونجا ادهی هم گفتن نه، ادهی گفتن که تابع لزوم عقده. من در یک بحث مستقل این دو جایی مطرح کردم و مفصل می رو بحث کردم. بله؟
اکثر فقهای عقد لازم کردن در مقابل عقد جائز
فایده‌اش کنه؟ نه، اون عقد جائز لازم فایده‌اش در خود عقده که هر یک از دو طرف یعنی اون شخص هر کدوم میتونن فسخ بکنن، شخص عاقد میتونه فسخ بکنه.
شرط ضمن عقد لازم لازمه و شرط ضمن عقد جائز
فایده نداره. خب اینو ما قبول نداریم دیگه، گفتیم بحث رو کردیم استدلال کردیم. نه اصلا این اختلافیه، جماعتی گفتن نه خود نفس عقده مطلقا، ما همون رو قبول کردیم استدلال کردیم به ادلهی که میگد که المؤمنون در شروطه هم، اون ادله نصوصی که اومده اطلاق دارد از اینکه عقد جائز باشد یا لازم باشد، مهم نیست که ضمن عقدی باشد. بعضی هم گفتن نه تابع خود لزوم عقده تفسیر گذاشتم، ما به استدلال اون تفسیر رو رد کردیم، یه بحث جداست. الان کلام این است که این تعجیل از قبیل شرط هست یا نیست؟ ببینید نمی شرطه، ولی اینجا اجماعیه، در اونجا اختلافه که عرض کردم تا خدمت شما، اونجا اختلافه ولی در اینجا اجماعی که خصوص تعجیل، اگر قرض دهنده عجل تعیین بکند به مطالبه و درخواست قرض گیرنده، قرض گیرنده میگه آقا من این مقدار ازت پول میخوام، یک ساله بدم، دو ساله بدم، سه ساله بدم، اونم قبول میکنه، در واقع داره عجل میذاره قرض دهنده به مطالبه کی؟ آقا قرض گیرنده مقترض. خب اینجا اجماعیه، هیچ اختلافی نیست، علی‌رغم که در اونجا این اختلاف هست که شرط در ضمن عقد جماعت کثیری گفتن نه کم، که مطلقا در مطلق عقود شرط ضمن عقد واجب الوفاست، اینجا چنین اختلاف وجود نداره، اینجا این اختلاف نیست. البته اینجا در متن جواهر رو ملاحظه بفرمایید، در جلد 25 صفحه 34 دارد که فی نفس خود این عقد تعجیل واجب الوفا نیست، در صفحه قبلش دارد که در صفحه 30 دارد که لو شرط تعجیل للغرض فی عقد الغرض لم یلزم علی المشهور بین الاصحاب شهرتا عظیمتا بلا خلاف حجت فیه. توجه فرمودید؟ قبل الکاشانی، نعم احتمال او فی المسالک بناعن علا ما ذکره من لزوم هذا العقد و عدم کنه من العقود الجائزه، که چون ایشون میگد که این عقد قرض بنابرای همون مبنا جائزه نیست، عقد قرض لازم هست، ایشون لازم میدونه به دلیل عدم وجوب رد العین اذا اراد المقترض، تا اینکه اینجا میرسد بعد فیشمل و این از این قولو المنون اند شروط هم و غیر هم مادل علا لزوم معاشرت فی العقد لازم. این رو اینجا داره که بعضی مخالفت کردن، البته غیر مشهور شهرت عظیمه بر این است که این لازم نیست در اینجا. و بذلك اغتر جماعت من متأخر المتأخرین الذين لا يبالون باتفاق الاصحاب فضلا عن شهرتهم حتی جزموا باللزوم. در اینجا اونها توجه فرمودید، میگه بین وجه مغرور شدن و اینجور جزم باللزوم کردن بعضی ها، و تا اینکه میرسد که در صفحه 34 میگه که و کذا لو اجل و بعد العقد
او اجل غيره من الدين الحال بان يقول له مثلا اجلتك الى شهر، من یک ماه به فرصت دادم تعجیل کرده بعد از اینکه عقد زمانش حلول کرده و باید ادا بکند، این مقرض سر وقت مطالبه کرد، مقترض نداشت بده، این میگه من یک ماه به فرصت دادم. اینجا هم دارد که بل هو اولا فی عدم اللزوم من الاجل فی عقد القرض داکن یستحب الوفا به لانه وعدون. بعد اینجا شهرت عظیمه هست، درسته در حدی شون که لا خلاف میگرد مگر یک دو نفر از متأخرین در این حدی که اون دو نفرم بنا رو بر این جهتی که قبلا عرض کردم گذاشتن، و الا در اونجا اگر بحثش رو من در یکی از بحثی که داشتیم نوشتم، اونجا جماعت زیادی قائل شدن به این که اگر چنانچه در ضمن عقد شرط بکنه در ضمن عقد جائز، اون شرط لازمه سبا اون کنن عقد و جائزن املا، اونجا زیاد، ولی که همه اونهایی که اکثر اونها قریب اتفاقشون در اینجا ملحق به این شهرت عظیمه شدن و تعجیل رو در ضمن عقد لازم نمیدونن. حالا خیلی از اونها این عقد رو، عقد قرض رو، عقد اصلاح جائز میدونن و بعضی از اینا عقد لازم میدونن، لکن این دو بزرگوار نه، همون لزوم عقد رو دلیل گرفتن برای اینکه اینجا تعجیل لازم نیست. الا ای حالن تعجیل در عقد شهرت عظیمه برای این است که این لازم چی آقا نیست، معناش اینه. و اونا هم که گفتن که مثل مسالک به این که لازم هست، گفتن چون این عقد لازمه پس بنابراین لازمه. اگر این رو نفی بکنیم که کامام این کنجا عرض کردم مجرد خود عقد کافیه، این استدلالشون درست نیست. این دلیل. دلیل دوم که آوردن این روایتی است که در مزمره حسین بن سعید در اونجا اومده اذا مات المقترض فقط حل مال الغارز، همین که مقترض فوت بکند این حلول میکند وقت ادای قرض، یعنی واجب هست وارثین سریع این قرض مقترض رو چکار بکنن؟ ادا بکنن. این اذا رو مفهوم شرط گرفتن، پس بنابراین اگر مقترض فوت نکنه چی؟ لم یحل، یعنی حلول نمیکنه وقت، یعنی تعجیل نمیشه، تعجیل با عین، پس مؤجله. پس از این استدلال کردن که تعجیل لازم هست حتی. بله؟ نه، اذا مات المقترض فقط حل مال الغارز، یعنی اذا لم یمت المقترض. ما خود این روایت هم داره میگیم، ما مختصر قاعده است که عرض کردیم تازه، و شهرت هم که هست عرض کردیم به این که خب بله، این میگه که بعد از مردن مقترض این حلول میکنه و الا قبلش تعجیل باید باشه. تعجیل باید باشه رو مثل مسالک و اینا استدلال کردن این تعجیل لازم هست با حمزه، برخلاف مشهور، از مفهوم اطلاق مفهوم استفاده کردن در حالی که خلاف مشهوره. فلذا صاحب جوار اینجا گفته که تعجیل در صورتی که مقترض فوت نکنه ثابت هست، اما لازم چی آقا نیست، مستحبه، همه بر استباب کرده. اطلاق مفهوم این عبارت که اذا لم یمت المقترض فلا یحل القرض یعنی یتعجل، این یتعجل رو که اونا دلیل گرفتن بر لزوم تعجیل در قرض مادام حیات المقترض گرفتن، ایشون میگه نه، باید ما حمله بر چی بکنیم آقا؟ استحباب بکنیم، چون خلاف شهرت عظیمه هست. توجه فرمودید، خلاف شهرت عظیمه هست و نمیتونیم مخالفت بکنیم با این روایت. اونم از کردم اطلاق قابل حمل چی آقا داره، ما باشیم و اطلاق یتعجل یعنی معجلون مادام لم یمت المخترز، یعنی این تعجیل لازمه، عجل دادن به این مخترزی که هم نمرده، عجل دادن به او چی است آقا؟ لازمه. مراعات این عجل چی است آقا؟ لازمه. مگر اینکه بمیره اون موقع دیگه نه، عجل حال میشه. این روایت اینه میگه. خب اونجا درسته مقتضای اطلاق صیغه لازم است، اما هم کرده ایشون و دیگران مشهوری که شهرت عظیمه هستن اینو هم کردن. بچی آقا استحباب. بله خب حالا این به محض ما مامان مقدمه بود. ما الان کلام ما در عکس زیاده است به ازای چی آقا؟ تعجیل. اون مسئله ما اینه، به مناسبت خواستیم بگیم که خود تعجیل آیا لازم است یا نه. شهرت عظیمه حتی به قول صاحب جوار که لم اجد خلافن به جز یه دو نفر متأخرین، این است که تعجیل لازم المراعات چی آقا؟ نیست. بعد سبا قلنا به این که عقد عقد لازم باشه، قرض یا عقد قرض عقد لازم چی آقا؟ نباشه. ولی عقد زیاده رو اجماعی است، این دیگه اختلافی نیست که عقد زیاده به ازای تعجیل چی است آقا؟ حرامه. بله اجماع رو مثل عبارتی که الان اینجا میخونیم در جواهر، لو اخره اید دین الحال رو، بعد از اینکه یک سال دو سال چند ماه تعیین کردن برای این قرض، زمان رسید و مختلط قدرت پرداخت نداره، اومده به مقرض میگه که آقا واسه من تأخیر بنداز. اینجا اگر این مقرض بخواد تأخیر بندازه به ازای تأخیر زیاده بگیره، اینجا جایز نیست. لو اخره یعنی اخرت دینه الحال، اون فاعلش معلومه دیگه، یعنی مقرض قرض دهنده، به زیادت فیه لم تثبت زیاده ولل اجل، نه اجل لازم المراعات و نه اون زیاده، بل هو بر و المحرم بلا خلاف ولا اشکال. ابن حمزه همینجور دارد، بل معجل یلزم او اداه عند حلول اجله ادا طولبه، فان وضع من له الدین شیئا کمتر بخواد بگیره انهو الا ان یغزی حالا جازه. بله میتونه کمتر بکنه، بگه آقا تو یک سالانو فرصت داری زودتر به هم بده من مقدار کم بکنم، بینید جایزه. اما اگه بخواد مهلت بهش بده و اضافه بگیره، اون اضافه جایز نیست. و ان زاد من علیه الدین شیئا که این مقترض باشد چیزی اضافه بکند لیزید فی الاجل لم تسه، این مشروطی آقا نیست. یعنی برای اون قرض دهنده گرفتن این زیاده مشروطی آقا نیست، او هم حرام مرتکب میشه، چون ربا هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده هر دو در واقع گناه میکنن، معصیت میکنن، اختصاص به مقرض چی آقا نداره. بله ابن ادریس همینجوری دارد، علامه در قواعد، محقق در شرایع، متن شرایع، ولو شرط التعجیل فی القرضه لم یلزم و کذا لو اجل الحال لم یتعجل، بعد درد که ولو اخر به زیادت فیه لم یثبت زیاده ولل اجل. توجه فرمودی؟ نه هم یسه خود تعجیله، تعجیل با عین زودتر طلب بکنه، اما به اسقاط بعضی بخواد خودش اسقاط بکنه، این جایزه آنهی نداره. خب این یه موقع است که ما مقتضای ما اجماع میگیم این اجماعیه، اتفاق. حالا ممکنه این اجماع تشکیک بشه، تشکیک این اجماع چی هست آقا؟ که مدرکیه، روایت داره، همین آقایونی که اتفاق ادعا کردن به روایت استدلال کردن، پس اجماع میشه مدرکی، این در واقع مدرک این روایاته. پس در مواردی که مثلا به اجماع مدرک و روایات وجود داشته باشد، اون اهل اتفاق دلیلشون چون روایاته، ما باید به روایات نگاه بکنیم که آیا دلالتش تامه سندا مدارتا ام لا. پس این اجماع از این حیث قابل خدشه هست، اگر هیچ روایتی نبود اجماع تعبدی بود، تام بود، ولی چون روایت دارد این اجماع مدرکی میشد، باید نظر بشد به اون روایات. در حجیت اجماع مدرکی ما قبلها عرض کردیم، ولی اینکه خب بین آقایون اختلافه، مثل صاحب ریاض و صاحب جواد اجماع مدرکی رو قبول دارن، ولی ما خدشه کردیم در بحث اجماع مفصل که ندرست نیست. و آقای خویی هم عقیدش همینه که عرض کردم که ایشون هم اجماع مدرکی رو حجتی آقا نمیدونه. بله، مختصای قاعده چیه؟ حالا ما ببینید آقا، یه موقع به مختصای اجماع بحث میکنیم، یه موقع مختصای قاعده اولیه، یه موقع با مختصای چی آقا؟ نصوص خاصه دیگه. قبل از اینکه به نصوص خاصه برسیم، مختصای قاعده چیست؟ قاعده به ما میگه عدم جواز. چرا؟ چون وقتی که فرض کنید سر یک سال رسید، مختلف اومد از مغرس خواست که آقا من الان ندارم بدم، به من مهلت بده. این آقای مغرس که بعد از یک سال دارد بهش مهلت میده تا یک سال دیگر، چند ماه دیگر، در واقع این در حکم یک قرض چی میشد آقا؟ جدید میشد دیگه. یعنی این مال خودم رو تا به حال به این زمان بهت قرض دادم، الان دارم اینو تجدید میکنم، این قرض رو از این زمان تا مدت معینی که با هم توافق میکنیم، این قرض رو دارم چیکار میکنم آقا؟ تجدید. خب اصل قرض اگر زیاد میگرفت روا نبود؟ تجدید قرض هم مثل چی است آقا؟ اصل قرضه. الان برای تجدید قرض میخواد زیاده بگیرد دیگه. این در حکم همون است که در از ابتدا میخواست اگر قرض بدهد زیاده رو شرط میکرد، چطور حرام بود؟ الان هم میخواد در این مدت دومی که تعیین کرده که این مال رو قرض بده به او، در مقابل این داره چیکار میکند آقا؟ زیاده میگیره. پس به مختصای کل من اشترت نفعا فی القرض یحرم و هو الربا، این اطلاق شامل اینجا هم چی آقا میشه؟ چون بالاخره این تجدید قرض، تجدید قرض مثل اصل قرض فرق نداره. پس به مختصای قاعده اولیه که مطلقات نصوص تحریم اشتراط زیاده در قرضه، اون اطلاقات اینجا رو باید شامل بشه. پس ما هستیم و مختصر قاعده باید تحریم باشه. این از این جهت. بله، حقیقتش تجدید قرضه، حقیقتش اینه. یعنی این مال رو تا الان که من به شما قرض دادم، الان این قرض رو از این مدت دارم چیکار میکنم آقا؟ تجدید میکنم تا زمان سانه، چون مال اوست دیگه، ملک اوست. بله، خب امحال از این جهت که عملا دردش مهلت میده، اما روح این امحال، حقیقت این امحال، واقعیت این امحال چیه؟ این قرضی که تا الان بوده رو دارد چیکار میکنه؟ ادامه میده دیگه. این قرض تا اینجا تمام شد، الان استدامتن این قرض دادن به دست کیه؟ مغرز دیگه. تا الان حدوثم بوده، تا اینجا از این به بعد دارن این قرض رو چیکار میکنه آقا؟ ادامه میده. یعنی حقیقتش تأمل بکنیم واقعا همینه، چیز غیر از این نیست. بله، من به این قرض راضی هستم تا مدت فلان، تا اینجا تمام شد، از این بعد این قرض رو، این مال رو پر شما قرض گذاشتم، میگن اصلا گفتنم میگن الان تو هم واسه بدی، ما الان این مال رو از این زمان تا مدت ثانوی برای شما راضی شدن که با من قرض چی آقا؟ بماند. غیر از اینه مگه؟ اینه دیگه، یعنی این نوعی تجدید قرضه، یا بفرمایید که استمرار قرضه، ادامه قرضه، داخل در حقیقت قرضه، از قرض خارج چی آقا؟ نیست. و در مقابل این قرض دوم بخواد چی کار بکنه آقا؟ زیاده بگیره. این است که علل قاعده اون اطلاقات که عرض کردم، تحریم اشتراط زیاده در قرض، ابایی ندارد، مانعی ندارد که بخواد شامل این مورد چی آقا؟ بشن موضوعا. اما نصوص، علاوه بر این نصوص خاصه‌ای رو استدلال کردن بر این اخذ زیاده که داره با تحریم دارد. یکی از اونا سعی محمد بن مسلم هست، ان ابی جعفر علیه السلام قال الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى، تا یک سال دو سال دین داره که باید بده، همون قرض دیگه، فیعتی غریمه. حالا دینون گفته، چرا دینون گفته؟ چون در معامله نسیه هم همینجوره، آقا من این مال رو به تو نسیه میفروشم یک ساله ادا بکنی قیمتش رو، درسته؟ این آقا سر سال شده ادا نکرده، الان خب این مشتری دائم مدیونه دیگه، مدیون نیست. خب زمان حلول دینش که از آقا یک سال شده نداره بده. پس من علیه دینان اهمه از این که در معامله مثل معامله نسیه باشه یا قرض دادن باشه. بله. فیعتی غریمه فیقول اون غدنی من اللذیدی کذا. غریم یعنی طلبکار، صاحب دین میاد میگه آقا الان تو نداری بدی، سر وقت شده، من راضی میشم که این مبلغ رو کم بکنی به من بدی. الان توجه فرمودی مبلغ زیاد بوده، مثلا فلان مبلغ ازش کم بکنی، اون مقرض، اون قرض دهنده یا اون صاحب دین کم بکنی به من بدی. خب اینجا حضرت همون جایزه، میدونه خب مال خودش نمیخواد بگیره دیگه، زودتر بخواد اونها هم راضی که بهش بده، اینم که راضی بگیره کمتر میخواد بگیره، چه معنی داره؟ و بعد اون قدنی یعنی نقد الان به من بده با این مقدار کم، کذا و کذا و او علک بقیته، بقیه شو من به قول معروف که اسقاط میکنم، ادعو یعنی اسقطو، تجه فرمودید نمیخوام. او یا قولو یا جور دیگه میگه، چی میگه؟ میگه اون قدنی بعضن و امد دلک فی الاجل فی ما بقی، شما نداری نصفشو بده، یک سومشو بده، من اون بقیه رو بهت مهلت میدم. فقال لا عرابهی بأسن، خب مانعی ندارد که نصفش الله میگیره بقیه رو بهش مهلت میده، اما ما لم یزد علا رأس مالهی شیعا، اما مادامی که از این رأس مال خود چیزی اضافه چی آقا نگی. این فقره الان صریحه، یا بفرمایید که ظهوره به مفهوم شرط تهدید، در این که اگر از رأس مالش اضافه بگیری چی هست آقا؟ حرام. فیه بحثون، این فیه بحثون این حرام. یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. این لکم رؤوس اموالکم یعنی فوق بیش از رؤوس اموال، رأس مال، سرمایه، قرض دهنده حق نداره بگیره. این اطلاق رو حضرت، این آیه شریفه رو شامل این مورد چی آقا دانسته؟ بله، چون عقص زیاده هست. این یک روایت که صحیح هست و دلالتش هم هیچ خدشه نداره. روایت دوم روایتی است که در همون باب نسیه وارد شده که به ازای تعدیل در سمن صحیح محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل امره نفرون لیبتاع لهم بعیرن به نقدن. شخصی یک فردی یا یک جماعتی، نفر جماعتی بهش گفتن که بیا واسه ما یه شتر بخر. نفران جماعتون از این شخص خواستن که واسه چی آقا؟ شتر بخره. لیبتاع لهم بعیرن به نقدن، شما بخر، ما به شما از اون مبلغی که خریدی چی اضافه میدیم میخریم. و یزیدون او فوق ذلک نظیرتن، یعنی شما این شتر رو واسه ما بخر الان نقد داری، ما از مثلا چقدر میخری تو؟ مثلا 50 دینار، ما ازت بعدن میخریم به 60 دینار، منتش نسیه میخریم. اینطوری شما الان پول داری نقدن، این واسه ما بخر، به هر مبلغی که خریدی ما یه مقدار اضافه روش میذاریم، اما نسیه از تو این رو میخریم نظرتا. فبتاع لهم بعیرن و معلو بعضهم، بعضی هم شاهد بودن که اون خریده چقدر پول داده. فمنعه امام علیه السلام ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرتن، یعنی بیش از اون پول مبلغی که او برای شتر داد اون رو خرید نسیه بخواد به اینا بیشتر بگیره از اون مبلغ، این رو چیکار کرد آقا؟ من کرده. اینم دلالت برای این دارد که اختصاص به قرض ندارد، در نسیه هم همینطوره، اگر چنانچه کسی
برای خودش بخره،
بله،
اگر برای خودش بخره و مالکش میشه به یه مرابحه دیگه،
بله، نه از ابتدا این شرط رو میکنن، این شرط از ابتداست، یعنی به این معنا که شما این رو میخرید شطور رو تجه فرمودید به این شرط به ما نسیه بفروشی که در نسیه اضافه بگیری از اون مبلغی که خریدی. خب بله بله، این رو حضرت من کرد در این صحیحه، یعنی کعنه فقها از این گفتن وجه چیزی نیست جز این که در مقابل این عجل نسیه بخواد ایشون ثمن بیشتر بگیره. اینطور این رو استدلال کردن به این که این حتما در اینجا در اون اولی که خریده برای اینها چون از اول مالک بوده دیگه، ببین آقا ابتاع اللهم از اول برای کی خریده؟ آقا برای کی خریده؟ برای جماعت خریده، پس اینا مالک شدن. چون مثل این که برای شخصی دیگه آقا برو من بار بخری، قاضی حاضر شد که برو تو بخری دیگه، درسته؟ آقا وقتی که برای تو خریده کی مالک میشه؟ مالک این شخصی که براش خریده میشه، او اصلا قصد نکرده که برای خودش بخره. عرض میکنم بیع اول، در بیع اول این نفر مالک شدن، این جماعت اول مال عرض میکنم این مال خودشون رو دوباره به اینا نصیحتا دارد میفروشد به مبلغ زیاد، مال خودشون رو، مثل اینکه یک شخصی بگه آقا بله بله الان مثال میزنم، ببینید آقا یه نفری به کسی یک مالی میفروشه، درجه فرمودی یه مالی میفروشه منتاش نسیه میفروشه مثلا یک ساله، بعد از یک سال این آقا نداره بده، میگه آقا الان من به تو مهلت میدم که این مبلغی که مربوط به این مال، این مال مال کیه؟ مال اون شخص مشتری دیگه، مهلت میدم در مقابل این مهلت طول میگیرم. این کعنه از این باب شده الان، این در حقیقت این شراء جدید به عنوان امهال همون بیع اول میشه، همون اولی که خریده برای اینا مالک شدن، وقتی که مالک شدن الان میخواد برای این که مبلغ رو از اینا بگیره در مقابل این اجلی که به اینا میدهد، اجلی که به اینا میدهد در مقابل این اجل بخواد چی بگیرد؟ آقا زیاده بگیرد. این مثل همون میشه، فرق نداره، چون چطور اونجا اون شخصی که مشتری بود مالک بود، نسیه خریده، منتها اینجا الان برای اینا خریده، اینا مالکن، مالک نیستن، مالکن دیگه، اشبه به همون زیاده گرفتن در مقابل نسیه میشه، اینجوری میشه نسیه میشه، نه نه اون زیاده در بی نسیه، یعنی چی؟ این نسیه ای که اجلش رسیده بعد از اون اجل این شخص مالک با اینکه مال مال خودش نیستن دیگه، فروخته به اون طرف، بخواد برای خصوص این امهال چی بگیره؟ آقا زیاده بگیره. اینجا همینجوره، این گفته برای ما بخر، وقتی خرید مالک کی شده؟ اینا شدن، الان مال اینها رو بخواد به اینها تسلیم بکنه، منتهای مراتب اون پولی رو که میخواد بگیره نسیه میخواد بگیره دیگه، نسیه بعدن میخواد بگیره، این مال اینها رو میگه اگه نسیتن بخواد بدید این مقدار باید شما به من از اول نسیه نخریده بود، از اول منو خریده بود، بعد از اینکه مال اینا شد میخواد برای اینکه تسلیم بکنه نسیه از اینا اضافه بکنه، این مثل اون میشد دیگه، یعنی اگر اون میگه که شما سر سال شد نتونستی نسیه رو بدی، من به تو مهلت میدم، یعنی چی؟ یعنی راضی میشم که این مال تو که از من خریدی نزد تو باشه، مال تو باشه و منم اقدام به گرفتن این مبلغ خودم چی آقا؟ نمی کنم، چون طلبکاره دیگه، الان اینم که برای اینا خریده طلبکار این مال رو، این مبلغ رو، این آقایی که خریده برای اینا مبلغ قیمت این چطور رو از اینا چی هست آقا؟ طلبکاره، منتاش این طلب رو گاهی نقد ممکنه بگیره که اینا نقدش ندارن، منتاش میگه این طلب منه که از شما دارم رو اگر بخواید نسیه بدید طلبی که از شما دارم رو اگر بخواید بعدم بدید، این مقدار باید چی آقا اضافه بدید. عیناً مثل همون معامله نسیه میمونه، اون کسی که نسیه فروخته طلب نداره، طلب داره، زمانش شده، اون مشتری نداره بده، درسته؟ میگه اگر بخوای مال من رو بعدن بدی، چون الان مال من رو بدی قیمت این رو، اگر این قیمت این مال رو که مال من هست الان نتونی بدی، بعدن بخواد بدی باید اضافه بکنی، درسته آقا؟ اینجا هم همینجوره، مال رو برای اینا خریده، درسته؟ منتهی مثلا این مبلغ رو الان اینا ندارن بدن، میگه اگر این مالی که برای شما خریدم الان از شما طلب دارم، اگر این طلب من رو بخواید که بعدن بدید به شما مهلت بدم، در مقابل این مهلت از شما چی آقا؟ زیاده میگیرم. حضرت اینطوری تطبیق کرده بر این، یعنی این به طریق فهوا اون عقد نسیه‌ای که زمانش رسیده و طرف ندارد بدر، بعد شخص در مقابل اجل بهش میدن پول میگیرد، اونو شامل میشه. استدلال به این کردن. بعد روایت دیگری هم داره سیه محمد ابن قیس، من امیر المؤمنین از ثلاثه تکون و صفقت هم واحده، یعنی یه معامله باشد، یقول و احد هم لصاحبه اشتر هازا من صاحبه و انا ازیدو که ندرن. سه نفرن، یه نفر مال داره، دو نفر دیگه، اینجا یکی دلاله یکی طالب مال، این طالب به این دلال میگه آقا تو واسه من از این رفیق سوم ما که مال داره این رو واسه من بخر، تجه فرمودی واسه من بخر، بعدن من این رو از تو میخوام به اصطلاح در مقابل معامله بعدن میخوام بپردازم، مبلغ این رو با مهلت بیشتر به مبلغ بیشتر به تو میدم. از طرفم این جایز نیست، چون اگه برای این خریده همون مبلغی که مالک میشد این شخص خریدار همین رو مالکه، در مقابل اون چرا که بهش مهلت میدن برای ادا، فقط برای ادا رو مهلت میدن دیگه، به این شخص طالب دلاله که خریده برای او برای ادای این مبلغ قیمت به این طالب چیکار میکنه آقا؟ مهلت میده. این برای ادا بهش مهلت بده، در مقابل این ادای این ثمن این بخواد به ازای این مهلت پول بگیرد، این میشه زیاده. لذا فرمود که یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه، این سومی از این سومی که این مال دارد بخر، و انا ازیدک نظرن، وقتی که شما به من این مال دادی من در مقام ادا یک سال بعد قیمتش میپردازم اما بیشتر بیشتر. در واقع اون هم راضی شد که بله وقتی که مال برات خریدم تو مالک شدی، پولی که الان نداری بدی یک سال دیگه باید به من بدی، اما با این مبلغ. این جایز نیست، این به خلاف عقد نسیه است. عقد نسیه این است که از اول بگه آقا من این تو رو نسیه میفروشم به این مبلغ. فرقش با اینجا چیه؟ این از اول در متن عقد اول نسیه معامله شده. در متن عقد اول چی شد آقا؟ نسیه شده. یجوزو. بله. نسیتن این مقدار من میفروش. مال خودمه. میخوام خودم بفروشم. ولی این مال خودش نیست، این دلال رو برای کی خریده؟ برای این شخص خریده، اون مالکه. وقتی که برای او خریده اون مالک شد، حالا میخواد بدد ادا بکند، توان فعلی ندارد. توجه فرمودی؟
در واقع همون ربای قرضی، پول گرفته برای این مال خریده، اصلا من اشکار میدم، فقط مال با پول خودم برای این آقا خریدم.
نه این قرض که نداده،
قرض داده که این مال خریده.
نه نه نه،
معامله دوم صورت نگرفته.
بله به یک نحوی ممکنه برگرده، ولی حقیقتش این است که او میگه که من نظرن یعنی نسیتن با مهلت بهت ادا میکنم مبلغ این رو. قرض نداده که، اگه قرض میداده ببین آقا قرض این است که قرض دهنده کی الان اینجا بگو عرض میکنم که کسی به کسی قرض نداده.
که وقتی مالو برای خریدار میخره برای اون کف اصلی میخواد بخره،
دلاله
به قرض میده
بهش. نه قرض نیست، قرض اگه بود اون دلاله میگه آقا بفرما این مبلغ بگیر خود برای دو بخر.
نه خودش قرض خریده با
نه دیگه، نه اون موقعی که داره ما مال اون قرض تملیک کن بهش علاوه تضمین.
در واقع وکیل هم شده برای خریدار، پولو بهش داده.
نه خب این حرف دیگریه، اون یه جور دیگه میخواد بگه. ببین آقا میگه این مال رو من به تو قرض میدم، ای شخص تو این قرض مالک شدی، حالا این مال رو به من بده بعد قرض که من برم برای تو بخرم. حالا اینجور نیست، یکی میگه که به دیگری که تو برو بخر برای من بخر. قرض نمیشه این آقا، از اون نفر بگه آقا برای من برو از خودت بخر، قرض دادی به او، به شما قرض داده، قرض نمیگن این رو، نه قرض نیست. قرض این است که باید این پول تسلیم بکنه، تملیک بشه او. قرض این به این عنوانه، او وکیل شده که از جانب او رو بخره
با پول خودش.
ببین آقا، اما با اون شرط دیگه، به شرط تضمین، یعنی بعد از اینکه خریدی من از تو میخرم، نسیه میخرم، نسیه
دوتا معامله،
دو معامله نه میخرم، نه نسیه، نه با مهلت ادا میکنم. ببین آقا، میگه تو وقتی که برای من خریدی، درست آقا، برای من خریدی دیگه، خب از من طلبگار نمیشی؟ میگه بله، من برای تو خریدم، هر کس به کسی عمل بکنه چیزی برام بخواد، اون ضامنه دیگه. اینطوره، مثل کارگری بگم کار بکن، خب این کار کرده کی ضامن است آقا؟ این شخص گفته کار بکن، اینم همینجور. وقتی که تو برام بخر، یعنی مبلغش این کی است آقا؟ ضامنه دیگه، این قرض نیست اسمش، او ضامنه. میگه تو از من طلب داری، من این طلبت رو بیشتر از اونچه که قیمت این هست بهت میدم. این شده، این میشه چی آقا؟ این در واقع مثل اون عقد نسیه میموند که زمانش فرا رسیده، اون مشتری که مالک اون مال هست قدرت پرداخت الان چی آقا؟ نداره. اون بایه میاد بهش اجل میده برای پرداخت، در واقع این وکیله الان بهش اجل داده برای پرداخت. التفات فرمودید؟ ها، بهش اجل داده برای پرداخت این مبلغی که او بدهکاره. بله، در مثلا بعد میگرده به همون، در حقیقت همون در مقابل نسیه هم که شخص اجل میرسه و نداره بده و بعدن در مقابلش اضافه میگیره، در حقیقت همون نوع قرضه، ملاکش یکیه، ملاکت یکیه، اما عنوانا چی هست آقا؟ دو تا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.